امیرالمومنین در خطبه 198 نهج البلاغه در بخشی که راجع به پیامبر گرامی اسلام سخن می‌فرمان،
بله،
زمان بعثت رو توصیف می‌فرمون و میگن در زمان پیامبر صلی الله علیه مبعوث شدن که ظلمت عالم رو فرا گرفته بود و عرض می‌شود که به عبارت عامیانه دنیا به آخر رسیده بود، یعنی آخر دنیا به مرحله آخر خودش رسیده بود. و عباراتی که به هر حال نشون دهنده اینه که وضعیت اسفباری از نظر فرهنگی دنیا رو فرا گرفته بود. و بعد در ادامه می‌فرمان پیامبر گرامی بعثت پیامبر رو به عنوان ربیع ازش یاد میکنن، یعنی بهار مردم بود،
بله،
که توانست یک تحول فرهنگی رو ایجاد بکنه و مردم رو موحد بکنه به هم به شکل فردی و هم به شکل اجتماعی. بروز اجتماعی توحید توسط پیامبر زمانی بود که توانست در مدینه حکومت برپا کنه و یک میثاق جمعی رو علیه شرک و نفاق دامستاب شکل بده و تو توانست هم با دشمنان خارجی مقابله بکنه و هم یک ساختار و روابط داخلی رو در جامعه اسلامی پایگذاری بکنه. این بنابراین اهمیت حرکت پیامبر صلی الله علیه این بود که توانست در قالب ایجاد بستر پرستش اجتماعی جامعه جاهلی و متوحش عرب رو به یک جامعه به حساب هوشمند، مجاهد، صبور و اهل قیام تبدیل بکنه که به نوعی توانستن در محضر پیامبر تمرین تمدن سازی اسلامی رو داشته باشن. اما در بعد از زمان پیامبر صلی الله علیه توسط جریان نفوذ و جریان نفاقی که در جامعه اسلامی شکل گرفته بود، یک ارتجاعی دامن جامعه اسلامی رو فرا گرفت و باعث شد که انحراف تمدنی رخ بده و سبک زندگی توحیدی که در جامعه در زمان پیامبر اتفاق افتاده بود به تدریج دچار انحراف بشه و مظاهر دنیا پرستی مجددا در دنیا در جامعه اسلامی رخنه بکنه. و نمود این هشدار رو در خطبه فدکیه حضرت فاطمه صدیقه طاهره سلام الله علیها بعد از جریان قصد ولایت مطرح فرمودند که خطبه طبعا طولانی است ولی من چند فرازش رو عنوان نمونه عرض میکنم.
بله.
که حضرت میفرمان که خطاب به کسایی که الان تسلط پیدا کرده بودند، تسلط پیدا کردند بر شرایط سیاسی اون زمان، میفرمان شما در زمان پیغمبرم و انتم فی رفاهیت العیش، شما اون موقع هم در حال خوشگذرانی بودید، به زمین چسبیده بودید، منتظر بودید تا شرایط عوض بشه. وقت در زمان سختی شما فرار میکردید از جنگ و سختی ها رو تحمل نمیکردید، تا اینکه بعد از پیامبر شما پوشش دینتون رو پوشش دین رو کنار زدید و صدای بهرایی رو به نوعی برافراشتید. این به عبارتی شرایطی بود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد، یعنی جریان نفاق توانست جامعه رو به تدریج دچار یک ارتجاعی بکنه. این مسئله ادامه پیدا کرد در زمان خلیفه سوم، تغییر سبک زندگی، تغییر شیوه حکمرانی و شیوه معاشرت و سلوک حکمرانان آغاز شد و به بدنه مردم هم سرایت کرد و خوشگذرانی ها و تجملگرایی ها و بعض بخشش های بی حساب برای استقرار حکومت توسط خلیفه، اینها مواردی بود که آسیب زد و سبک زندگی که پیامبر صلی الله علیه و آله ایجاد کرده بود دچار تغییر و انحراف کرد. این مسئله ادامه پیدا کرد.
بله.
علی‌رغم تلاشی که امیرالمومنین در زمان کوتاه خلافت خودشون انجام دادن برای اینکه مسیر رو برگردانند، اما طبیعتاً با هم زمان کوتاه بود و هم با مقاومت‌های جدی از طرف به عبارتی ناکسین و مورخین و قاسطین مواجه شدن که انرژی حضرت رو به میزان زیادی به خودش جلب کرد و البته خود همون یک گام بلند بود برای رسوایی اون جریان نفوذ در جامعه اسلامی و آمد تا زمان نزدیک به قیام سید الشهدا علیه السلام. در زمان مقدمه قیام در آستانه قیام سید الشهدا باز می‌بینیم هشدار حضرت نسبت به تغییر سبک زندگی است و وضعیت اجتماعی متفاوتی است که جامعه اسلامی داشت رو تجربه می‌کرد و نمود این رو در خطبه حضرت در منا مشاهده می‌کنید که به نوعی میشه گفت که خطبه منا یک جور اعلام جنگ علیه یزید بود، اعلام جنگ علنی علیه یزید بود و مقدمه قیام عاشورا بود و یک نوع به عبارتی هشدار و یا زمینه سازی برای یادگیری امام حسین علیه السلام که در اونجا همه بزرگان اون زمان دنیای اسلام و اصحاب حضرت دعوت کردند و این از زمین جلسه بسیار استثنایی افشاگری کردند علیه حکومت بنی امیه. و اونجا باز ملاحظه میکنید در مواردی که حضرت بهش توجه میدادن و به نوعی عتاب میکردن به مخاطبین، میبینیم باز اونجا هشدار حضرت معطوف به تغییر سبک زندگی است و میفرمان که اما حق از جمله این عبارت و اما حق الضعفا فضیعتم، شما حق خودتون رو اگر جای منافعتون ایجاب بکنه از این شیش کوتاهی نمی کنید و تمام توان برای استیفای او تلاش می کنید، اما وقتی که ضعفا حقشون ضایع میشه شما تلاشی نمی کنید بلکه حق ضعفا رو تضییع می کنید برای اینکه حق خودتون محفوظ بمونه. و این نشون دهنده دقیقا از ملاک های تمایز زندگی علوی و زندگی عملی بود که امام حسین علیه السلام احساس خطر کردند که به نوعی با سیطره سبک زندگی عملی داره اسلام وارونه‌ای به عنوان اسلام واقعی در جامعه نهادینه میشه و این یک انحراف تاریخی رو در دنیای اسلام به ارمغان خواهد آورد. بنابراین لازم بود که اسلام شجاعت، شهامت، صراحت، صداقت، عدالت خواهی، مجاهدت، ایثار و شهادت در اون جامعه عرضه بشه و نه تنها اون ظاهرسازی پوشالی یا استقرار پوشالی که به واسطه تهدید و تکمی توانسته بودن بنی امیه برای خودشون ایفا بکنن فرو بریزه، بلکه در بلندای تاریخ این دو سبک زندگی و سبک حکمرانی تمایزشون مشخص باشه و یک ملاک هدایتی برای همه تاریخ باشه که مسلمین راه رو گم نکنن. ولذا در شرایط فعلی که ما زندگی میکنیم و الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی و پاشته شدن جمهوری اسلامی شاهد این هستیم که ولایت بستر جریان ولایت الهی در جامعه و پرستش اجتماعی و زمین سازی ظهور حضرت فراهم شده. طبیعتا همچنان شاهد مواجهه این دو نوع سبک تمدن سازی زندگی هستیم و تمدن غرب الان به عنوان نماد تمدن مادی سعی میکنه که الگوی سبک زندگی خودش رو به جوامع دیگر از جمله جوامع اسلامی تحمیل بکنه و از این طریق مردم رو از زندگی توحیدی و چشیدن مظاهر جریان ولایت در زندگی اونها رو باز بداره
بله
و تم وقت و تکرار دوباره و مرور دوباره بر واقعه عاشورا این پیام رو برای ما هر ساله برمغان میاره که سید الشهدا علیه السلام
بله
شورششون شورش علیه این نوع زیست اجتماعی بود و میخواستن که اقامه حق بشه و اقامه معروف بشه و اون چه که پیامبر صلی الله علیه به عنوان معروف بیان کردن معروف بماند و اون چه که منکر بیان کردن منکر بماند و جای معروف و منکر با هم تغییر نکنه.
بله و به عنوان سوال پایانی، چقدر این مسئله نشون میده که امروز هم ما باید مسئله استحاله فرهنگی رو حالا از قبل خیلی جدیتر میگرفتیم، چون هر روز که میگذاریم با مظاهری از هویت‌های جدیدی که دشمن داره به ما تحمیل میکنه، سبک زندگی‌های جدید، ارزش‌های جدیدی که داره به اسم ضد ارزش هستن ولی به ارزش داره غالب میشه، اینو که داریم یواش یواش نمودهایشو در کوچه ها خیابان ها که حجاب حالا بخششونه، بخشیش در زیر پوست اجتماع هنوز به قولی عیان نشده ولی در سال‌های آینده ممکنه همین بی‌توجهی‌های امروزمون اونها رو هم عیان‌تر بکنه. چقدر این مسئله رو باید جدی بگیریم و شیوه‌های نوینی رو به کار بگیریم، یعنی با شیوه‌های 20 سال قبل نمیشه با این روش‌ها و اون سبک‌های جدید زندگی مقابله کرد و یا مقابله بگیم نه بگیم اونها رو واقعیتش رو برای مردم تبیین کرد.
این فرمایشتون درست الان بهش می‌پردازم در قدر
بله.
در قدر فرصت ولی
بله بله.
یک به عبارتی مدخلی به این بحث رو لازم می‌دونم با این که تحول فرهنگی که در وضعیت فرهنگی عمومی جامعه ایران بعد از انقلاب فضل الهی رخ داد با هدایت رهبری امام این انقلاب عرض می شود که این فقط تأثیرش در مقیاس ملی
بله.
باقی نموند بلکه تأثیرات فراملی رو هم بر جای گذاشت که ما شاهد آثار او هستیم. من بر این جد این عرض کردم که ما اگر الان شاهد رخنه های فرهنگی در و حتی به صراحت بیشتر میتونیم بگیم که ارتجاع فرهنگی در جامعه هستیم، باید این رو توجه داشته باشیم که انقلاب اسلامی حتی از نظر فرهنگی در مقیاس فراملی پیشروی داشته و پیام علتش هم اینه، پیام ایثار، شهادت، عدالت، و از جهت از بعد اثباتی و از بعد سلبی پیام استکبار ستیزی و روایتی عدالت خواهی به زیر بار ظلم نرفتن و خود باوری رو در منطقه و حتی در کشورهای دوردستی که ممکنه مسلمان هم نیستند اما از الگوی مبارزه مردم ما الهام گرفتن، از استقامت مردم ما تشجیع شدند و به عبارتی با انگیزه مضاعفی در مقابل نظام استکباری می ایستند. این فقط مسئله یک رخداد سیاسی نیست از اینکه رخداد سیاسی باشه، یک رخداد فرهنگی. بنابراین میخوام عرض بکنم ما اگر به آسیب‌های فرهنگی در جامعه توجه میکنیم که باید بکنیم، باید توجه بکنیم که اون جنبه پیش رونده انقلاب اسلامی حتی از بعد فرهنگی رو نباید از نظر دور بداریم. اما از بعد داخلی طبعا یک به دلیل اینکه انقلاب اسلامی با خصوصا با پیروزی انقلاب وارد در یک مقابله و رقابت تمدنی با دنیای غرب شده و در زمانی انقلاب اسلامی پیروز شده که شرق هم یعنی دو تمدن مادی در دو الگوی تمدن مادی مقابل انقلاب اسلامی بود، یکی الگوی مبتنی بر کمونیسم و یکی الگوی مبتنی بر سرمایه‌داری، با این وجود انقلاب اسلامی توانست آرمان متفاوت، شیوه متفاوت، ایده متفاوتی رو به میدان بیاره و برش پایمردی و کمک شاری بکنه. الگوی کمونیستی که به تاریخ پیوست ولو که سعی میکنه خودش به شکل‌های دیگه بازسازی بکنه، ولی نظام سرمایه‌داری با فشار افزون‌تری بعد از فروپاشی شوروی سعی کرد که کل دنیا رو تحت تأثیر سبک زندگی و تأثیر تمدنی خودش قرار بده. اما در عین اینکه تمدن مادی و محوریت آمریکا هم باید توجه کنیم به اصوله و علت رو به اصول بودنش اینه که به عبارت انقدر به نحو رکیک و سخیفی در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ظاهر شده که ملل آزاده و ملل مستضعف اون نوع خودرو رو و اون نوع مش و رفتار رو بر نمی کنند و اگر زیر بارش بدن جاهای زیر بارش بدن یا سکوت می کنند از باب ناچاریست، از باب ترس یا از باب تحمیل یا از باب سوس عنصری حاکمانشون هست. بنابراین میخوام عرض بکنم که اون سرمنشأ تهاجم فرهنگی به جامعه ما که تمدن غرب هست خودش در حال اضمحلال هست و در حال فروپاشی است، ولی در این حال اینجوری نیست که قدرت خودش را از دست داده باشه و میدانه که سرچشمه و ام القرای مقابله با نظام استکباری جمهوری اسلامی است. نظام میدونه که اگر بتوانه یک فصل فرهنگی رو در این جامعه انجام بده و عقبه فرهنگی انقلاب اسلامی رو دچار خدشه کنه، این فقط مسئله ایران رو حل نکرده، مسئله جبهه مقاومت رو تونسته حل بکنه. بنابراین اونها طبیعتا تلاش بیدریقی دارن برای اینکه به ویژه جوانان ما رو به سبت زندگی غربی و به آداب و نوع معاشرت ها و نوع اوقات فراغت و امثال اینها به عبارتی مبتلا بکنن. طبیعتا از این طبعه ویژه با ظهور این موارد، اینهایی که در کف خیابان مبتلای به یک عبارتی اعوجاج های فرهنگی میشن، اینها مستضعفین جامعه ما هستند. در حقیقت به نظر من
مستضعفین فرهنگی، بله
مستضعفین فرهنگی هستند که به واسه خودشون هم بعضا متوجه نیستن که در گرفتار چه گردابی شدن و بازی خورده چه جریان فرهنگی در داخل و مهمتر از ظاهر در خارج هستند. لذا ما باید بیشتر علاوه بر اونهایی که ارتکاب ناهنجاری رفتار در جامعه میکنن، بعد اونهایی که اشاعه این نوع رفتار رو میدن، اونهایی که اقامه میکنن این نوع سبک زندگی رو، اونها رو بتونیم شناسایی کنیم و بیشتر با خاطر خودمون رو اونها قرار بدیم اولا، و ثانیا باید نسل جدید رو بیشتر دریابیم و کمک بکنن همه درستان فرهنگی و حتی غیر فرهنگی و نسل جدید بهتر تربیت بشن و بتوانن پرچمدار توحید در استمرار حرکت انقلاب